أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند عنوان فرموده این که آیا امر به شیئی مفادش و متفاهم ازش امر به اون شیء نسبت به اون مأمور نهایی به نحوی که گویا مستقیما شارع بدون توصیت اون شخص نهایی رو امر کرده باشه، اینه یا این که نه امر به امر ظهوری در امر آمر به مأمور نهایی نداره، به نحوی که اگر اون مأمور نهایی مطلع از امر به امر شد بدون اینکه واسطه مباشرت در امر داشته باشه مکلف باشه. این اولین ثمره‌ای که برای ظهور امر به امر در امر مأمور نهایی و عدم ظهورشه اینجاست که اگر اون مأمور نهایی نه مأمور به امر مطلع شد که مولا امر کرده واسطه رو به امر بدون اینکه این واسطه مباشرت در امر بکنه، آیا بر اون مأمور نهایی انجام اون امر واجبه یا نه؟ مبنی بر اینه که امر به امر ظهور در امر به اون شیء نسبت به مأمور نهایی دارد یا ظهور در این جهت ندارد. بحث هم در اوامر شرعیه نیست، پر واضحه. مثل دیگر مباحث مربوط به الفاظ، بحث در مدلول وضعی و لغوی و عرفی امر به امره. اگر پدری به فرزندش بگه که به اون فرزند دیگری برو امر کن، آیا امر فرزند به این که این بره به دیگری امر کنه، آیا این امر پدر نسبت به اون فرزند دوم محسوب میشه؟ و در نتیجه اگر اون فرزند نهایی مطلع شد که پدر همچین امری کرده به فرزند اولش و فرزند اول اصلا معصیت کرد یا یادش رفت امر نکرد، اما او مطلع شد که پدر بهش گفته امر کن به اون فرزند دیگر، اگر گفتیم امر به امر یعنی امر، پس بنابراین بر اون فرزند ولو واسطه مباشرت در امر نکنه موافقت امر لازمه، اگر نه نه. مرحوم آخون قدس سر رو بعد از آنی که فرموده امر سه حالت داره و به ثبوتن به سه نحو قابل تصویره، فرموده امر بر اساس این تصویرات مختلف مجمل از حیث دلالت بر این که امر به اون شیء هست یا نیست. سه قسمش هم عبارت از اینه. قسم اول این تقسیمی که مرحوم آخون کرده تو کلمات دیگران هم آمده با پس و پیش و با یک خلاصه در کلام آیخویی به همین مقدار آمده، منتها نه با حفظ این عدد. یعنی قسم اول مرحوم آیخویی قسم دوم مرحوم آخونده و بالعکس. فعلا من طبق ترتیب مرحوم آخون عرض میکنم. مرحوم آخون فرموده قسم اول اینه که منظور آمر از امر اینه که اون مکلف نهایی این کار رو انجام بده و شأن این واسطه شأن ایصال و تبلیغ و رسوندن لا اکثر. خب در این صورت لا اشکال در این که امر به امر امرون به لالی کشه، یعنی اگر مولا امر کرد شخصی رو به این که فلانی رو برو امر کن که انهو گفته امر منو برو به او برسان، این که فلانی رو امر کن نه این که تو داری امری میکنی، گویا امر من را به او میرسانی. ولذا این تعبیر این که مباشر امر میکنه در حقیقت واسطه در رسوندن امر مولاست. یعنی گاهی وقتا امر این گونه است، مقصود از امر به امر ایصال الامر، نه در حقیقت این که واسطه او از خودش کسی نشون بده، آمریتی نشون بده. نه، گفتن آقا به فلانی امر بکن یعنی امر من رو به او برسون. نه، این واسطه میره امر میکنه، اما نه اینکه او انشاء الزام رو از ناحیه خودش میکنه، کمایعتی در برخی اقسام دیگر داره اون الزام مولا رو در حقیقت به لسان این اجرا میشه. یعنی این گویا اصلا امری نمیکنه، گویا خود مولا امر کرده به لسان این آقا. بله این امر میکنه، اما امر این آقا موضوعیت نداره، به نحوی که اگر این آقا یادش رفت امر بکنه و اون مکلف نهایی مطلع شد که مولا بهش گفته، به واسطه گفته برو امر کن، چون امر واسطه موضوعیت نداره، شأنش ابلاغ و ایصاله، کافیست بر تنجز تکلیف بر عبد همین که علم پیدا کنه که مولا گفته ای واسطه برو امر کن، ولو واسطه اسیانن یا غفلتن امر نکنه تکلیف بر اون شخص نهایی ثابت میشه. مرحوم آخون میگه کما فی امر رسول به تبلیغ و الانذار، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک یدنین علیهن من جلابیبهن، یا ایها النبی قل للمؤمنین اینجوری بکنن. اینجا در حقیقت امر به انبیا و رسول به امر، یعنی در حقیقت امر به ابلاغ، نه امر به ایجاد یک امری و اعمال مولویتی از ناحیه خود اون پیغمبر. به خلاف اون جایی که برای پیغمبر شأن اطاعت قرار داده، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول تا رسول امر به جهاد نکنه، به صرف این که او مأموره به این که امر به جهاد بکنه، تا پیغمبر امر به جهاد نکنه اصلا وجوبی بر مکلفین نیست، چون اون فرمانده باید امر بکنه، اون وقت نوبت میرسه. امر او موضوعیت داره، جلو بیفتن مؤمنین قبل از آنی که پیغمبر امر به جهاد بکنه را بیفتن، نه اینجا امر موضوعیت داره. اما یا ایها النبی قل للمؤمنین یصلوا یصوموا و امثال اینا، در حقیقت امر مولا اینجا مردش به امر به ابلاغ اوامر الهی است، نه امر به انشاء اوامری جدای از اون اوامر الهی. این قسم اول. قسم دوم اینه که نه، امر واسطه موضوعیت داره. این واسطه باید امر بکنه. واسطه، واسطه در ابلاغ و ایصال نیست، اصلا مکلف به امر کردنه. حالا یا تمام الغرض همینه و بس، یا غرض اگر در فعل مأمورم هست اما بعد از امر آمر. یعنی یه وقت اینه که تمام الغرض امره و به امر این هدف تأمین شد، تمام شد، اون طرف مقابل انجام بده نده اون یه هم یه شیء دیگریه. یه وقت اینه که نه، مولا غرضی داره در فعل اون مأمور نهایی، منتها اون مأمور نهایی خود سر عمل بکنه غرض مولا تأمین نمیشه. بعد از امر آمر واسطه غرض تأمین میشه، کما اینکه به مجرد امرم غرض مولا تأمین نمیشه، با امر اون شیء نهایی محقق بشه اون وقت غرض محقق میشه. این دو قسم شد. یعنی یه وقت اینکه تمام الغرض مجرد الامره، دیگه بقیه هیچ، اصلا شاید در فعل و اعتمار و انجام عمل توسط اون مأمور نهایی مفسدم باشه. مولاست میخواد این عبدش مدیریت یاد بگیره، تازه میخواد راه بندازه او رو. یوسف میخواد امیر بشه، خب این باید امر و نه یاد بگیره. اون مالک اینو جلو میندازه، میگه برو امر و نه کن. اصلا تمام غرض اینه که این امر و نه یاد بگیره، مدیریت یاد بگیره. حالا ممکنه این تازه واردی که راه افتاده میخواد امر و نه بکنه، گاهی وقتا خرابکاریایی هم با امرش بشه، امر میکنه به یه چیزی که خلاف مصلحته. اما پدر میخواد این بچه مدیریت یاد بگیره تو خانواده، پسر بزرگ را بیفته. حالا بعضی وقتا هم داداش کوچیکشو امر و نهی میکنه خلاف مصلحته، باشه، مصلحت در امر و نهی این، یادگیری امر و نهی اینه. اما که اون دیگری انجام بده انجام نده، اون اصلا هیچ غرضی درش نیست. غرض اینه که این یاد بگیره چجوری امر و نهی کنه، جربوزه امر پیدا کنه. یه وقت اینه که این جزء الغرضه، یه غرض اینه که فعلم انجام بگیره، اما فعل به تنهایی غرض رو تأمین نمی کنه. فعل توسط این امر، اگر امر از طریق اهل بیت به ما برسه اون وقت مصلحت داره انجام اون عمل. همین امر اگر توسط دیگران باشه مصلحت کافی نیست. اگر از این مسیر به دست ما برسه اون وقته که مصلحت داره، هم اینا امر کرده باشن هم اون کار انجام بگیره. به تنهایی کار انجام بگیره وافیه به کل مصلحت نیست. فقط امرم غرض رو محقق نیست. امر اینها بکنن مؤمنین انجام بدن اون وقت مصلحته. اینم قسم سوم. قسم دوم که گفته شد غرض در مجرد امره، مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده مثل امر به معروف ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف. یعنی یجب علی امه، من به الکفایه، ان یأمرو بالمعروف. مرحوم آقای خوی میفرماد غرض در خود امره، منظور ایشون آقای خوی از این که غرض در مجرد اینه، یعنی یه تکلیفیه مال مؤمنین که باید امر به معروف کنن، جدای از این که دیگران هم باید طبق امر به معروف عمل کنن. خود امر به معروف موضوعیت داره. به قول آقای خویی، همان طوری که صوم و صلات تکلیف برای عباده، امر به معروف هم از تکالیف عباده. حالا این که بر دیگران طبق امر به معروف عمل کردن واجبه، حالا بحث دیگره، ولی اونی که مربوط به امر به معروفه اینه که خود فعل او غرضه، دیگری انجام بده و یا نده کار نداریم. با این که دیگری انجام میده، اما این آقا حالا این که امر به معروف موضوعش کجاست، یا این که احتمال تأثیر بدید، بسیار خوب، اما خود امر به معروف غرضون، ولو این که فعل معروف در خارج واقع نشه، با فرض احتمال تأثیر آقا امر بکنه دیگری انجام نده، اشکال نداره. اشکال نداره نه که انجام ندادن او اشکال نداره، در این که غرض مولا از امر به معروف که عبارت است از اعتراض بر منکرات، این حاصل میشه ولو این که منکر هم واقع بشه. بعدن اگر منکر واقع بشه، نباید با سکوت برقرار بشه، خودش یه مفسده‌ایه. نهی از منکر و امر به معروف درش غرضیه، ولو منکر و معروف در خارجم مخالفت بشه. این با اونی که میگن امر به معروف جاییه که احتمال تأثیر باشه منافات نداره ها، ولی در عین این که امر به معروف جاییه که احتمال تأثیر باشه، خب حالا ممکن مؤثر باشه ممکن هم نباشه. حالا اگر اونجایی که مؤثر نبود من عمل به واجب امر به معروف نکردم، چرا؟ آیا این امر به معروف لغوه؟ نه، غرض ازش حاصله، چون غرض فقط این نیست که اون انجام نده منکر رو یا معروف رو انجام بده، غرض اینه که اعتراض به منکر و به ترک معروف شکل بگیره و این با امر به معروف شکل گیره. همون جوری که من نماز بخونم ولو دیگری نماز نخونه، من امر به معروف بکنم ولو دیگری معروف عمل نکرد. پس گاهی وقتا غرض در مجرد الامره به این معنا که با مجرد امر واسطه هدف از اون امر به اون شی، امر به امر حاصل میشه، با قطع نظر از حصول اون چه این شخص مأمور به امر اون هست. گاهی وقتا این کجز این منال غرض دخیله، دیگری این کار رو انجام بده اما بعد از امر، وصیت از این قبیله. مثلا ما مأموریم که وصیت کنیم، خب یه مصلحت هست در این که وقوع خیرات اموال من، خدا بلد بود بگه ثلث مال تو بعد از مرگت بخوای یا نخوای خیرات. اما یه مصلحت که الزامیه اینه که من اگر وصیت به ثلث کردم، اون وقت اون یه مصلحت الزامیه در عمل به اون هست. بدون وصیت من اگر عمل بشه ممکنه اون یه خیری باشه، وارث خودش این کار رو انجام بده. اما به خواست من، به امر من این کار انجام بشه، به صرف امر من هم غرض حاصل نمیشه، غرض در وقوع اون خیراته اما با فعل من. من بعید نمیدانم، این تنظیرش بود، بعید نمیدانم نسب امیرالمؤمنین به عنوان ولایت امر از این قبیل باشه. خدا امر کرده پیغمبر رو که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین رو نصب کنه، نه اینکه خدا نصب علیا، خدا امر النبی به نصب علیه، که اگر پیغمبر نصب نکنه امیرالمؤمنین نصب نخواهد شد، چون انشاءش توسط پیغمبر اکرم نشد. اما یوم الغدیر امیرالمؤمنین رو پیغمبر نصب کرد، چون خدا امره او ان ینصبه، مثل که خدا امر میکنه هر شخصی رو ان یوصی، تا من وصیت نکنم به صرف اینکه خدا به من گفته وصیت کن، وصیتی شکل میگیره، من مأمورم به وصیت. اگر وصیت کردم که مأمور به اون هستم، بسیار خوب. ولذا اینی هم که در قرآن آمده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک در این که تو مأموری به نصب علیه، منافاتی نداره که بلغ ما انزل الیک، که اینطور نیست که تو از پیش خود نصب میکنی، خدا گفته باید نصب کنی و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نصب کرد. اگر پیغمبر همینجوری نصب امیرالمؤمنین بکنه، اون یه مصلحت داره. خود امیرالمؤمنین مباشرتی در امامت داشته باشه، یه مصلحت داره. بابا مصلحتش از مصلحت اونایی که متصدی خلافت شدن که حداقل کمتر نیست. حتی اگر خدا نصب نکرده بود، حتی اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در قدیر نصب نکرده بود، بابا علی اقواکم، علی اعلم، باب علم رسول الله، تمامه. یه مصلحت، یه مصلحت اینه که یا ایها الرسول نصب کن، تو مأموری به این که این کار رو انجام بدی، یه کاریو که اگرم انجام ندی یه مصلحتی درش هست. اما اون مصلحت الزامیه منوط به اینه که تو هم نصب کنی. این امر به امر، این قسم سومش از این قبیله. قسم اولش اینه که اصلا فعل واسطه هیچ تأثیری نداره، واسطه واسطه ای در ابلاغ و ایصاله. قسم دوم اینه که مصلحت فقط و فقط در امره، حالا متعلقش واقع شد یا نشد، مثل امر به معروف، مصلحت در خود این امر کردن حالا کار نداریم، اون دیگران انجام میدن یا نمیدن، غرض قائم فقط امره، ولو دیگری انجام نده اون فعل مأمور به امر به معروف رو، ولی اگر انجام بده اون یه مصلحت دیگریه. اما اون مصلحت الزام امر به معروف اینه که اعتراض بر منکر و دعوت به معروف ولو دیگران عمل نکنن. قسم سوم اینه که مزیجه، هم امر دخالت داره، هم اون فعلی که مأمور به امر به اون هست مصلحت داره، منتها مصلحت بنده به مجموعه، اون فعل مجردن مصلحت وافیه درش نیست. امر صرف ابلاغ نیست، بلکه این امر موضوعیت داره، مجموعاً دخیل در مصلحته. اینو مرحوم آخون قدس سر رو ذکر میکنه، این سرس رو بعد میگه و من اونا یتبین ان الامر قابلیت، حالا که بناس امر یمکن ان یقع علا وجوهن، پس امر، امر به امر اجمال خواهد داشت. اگر معلوم نباشه که امر از قبیل قسم اوله که شخص واسطه ای در ایصاله، یا از قبیل قسم ثانی و ثالثه که امر موضوعیت داره، مرحوم آخون فرموده امر مجمل خواهد بود، که ثمره بین اقسام هم این بود که اگر از قبیل امر آمر از قبیل ایصال باشه با علم اون مأمور نهایی بدون امر واسطه واجب خواهد بود، ولی اگر از قبیل اون چه دخالت داره در غرض کلن یا بعضن، امر موضوعیت داره و بدون امر بر اون مأمور فعل لازم نیست. این بیان این اقسام. مرحوم آقای خوی قدس سر رو ذیل این بحث آمده فرموده ثمره این بحث در مشروعیت عبادات سبی ظاهر میشه. و بعد ثمره کلی که عرض کردم چون قبول داره، منتها حالا عملیاً در فقه این بحث کجا میخواد ثمره نشون بده؟ لازم نیست انجام بده تا امر نکنه اون واسطه. قسم سوم اینه که بعد از امر این آقا فعل اون آقا درش غرضی هست. قسم دوم اینه که اصلا غرض در امر نه در فعل این آقا. این که دیگه اصلا فعل اون آقایی که بخواد نهایتا انجام بده هیچ. قسم سوم اینه که فعل اون آقای نهایی متعلق غرض هست اما بعد امر واسطه، ولذا اگر مطلع شد مکلف نهایی بدون این که این واسطه امر بکنه، قبل از امر بر او انجام لازم نیست. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فهموده ثمره این بحث در بحث عبادات سبی و مشروعیت عبادات سبی ظاهر میشه. چرا که در نصوص آمده مرو صبیانکم به صلاح اذا بلغو سبع سنین یا تسع سنین. بحثیست در فقه که آیا عبادات سبی تمرینیست یا صحیح و مشروع. تمرینیت معناش اینه که این عمل صحیحی نیست، اما طرف به واسطه انجام این کار خلاصه تمرین میکنه تا بعد از این عمل صحیح رو بعد البلوغ انجام بده. در قبال تمرینیت اینه که نه، عمل صبی مشروعه، عبادت مشروع است، یعنی این صبی میتونه قصد تقرب بکنه به عمل که این عمل مأمور بهه، منتها نه به امر الزامی، به امر فرض بکنید استحبابی. مرحوم آقای قوی فرموده اگر گفتیم امر به امر، امره یعنی خود شارع گویا به این بچه امر کرده و این پدر از قبیل واسطه‌ای در ایصاله، مثل امر رسول به ابلاغ اوامر الهی، حالا اینجا رسول الهی میشه پدر. رسول نه به معنای اون مصطلح که نبیه، رسولی که بدون نبوت، این پدر رسوله. یعنی همونطور که مأمور پست رسوله، پدر هم رسوله، نبی نیست، چون علمش به این تکلیف از طریق نبوت نیست، بلکه از طریق اینه که پیغمبر و ائمه فرمودن مروس بیانکم. ولی اگر گفتیم امر به امر، امر نیست، خب عبادات سبی تمرینی خواهد بود و مشروعیت نداره. این ثمره این بحث. دیروز اشاره کردیم و درستم گفتیم مشروعیت عبادات سبی منوط به این قضیه امر به امر، امر باشه نیست. چرا که ما مستقیما دلیل داریم از سبی متا یصلی قال اذا بلغ مثلا 6 سنین دیگه نداره متا نأمرهم بالصلاة متا یصلی، که آن گفته از سبی اذا بلغ 6 سنین یصلی، امر دیگه. پس مشروعیت عبادت بند به مسئله الامر بالامر امرون نیست. بله اینم نتیجه این میشه که اینم میتونه مثلا دخیل باشه. علاوه بر این که ولو بگیم امر به امر امر نیست، که ایشون میگه پس عبادات سبی میشه تمرینی، نه، وقتی که شارع میگه به بچه هاتون 7 سال شدن امر کنید، فهمیده میشه که شارع خوشش میاد که بچه ها این کار انجام بدن. در خصوص این معنا، یعنی اینکه شارع محبوب شه بچه ها ممارست بکنن، این از دلیل استفاده میشه، ولو به عنوان تمرینیت. بسیار خوب، این تمرین مطلوب شارعه. یعنی این بچه وقت که وای میسه رو به قبله میگه خدایا تو به بابام گفتی به من بگه، هنوزم بابام به من چیزی نگفته، اما من فهمیدم که خدایا تو خوشت میاد من 6 سالگی 7 سالگی نماز بخونم. یعنی مطلوبیت استفاده میشه، ولو اینکه امر به امر اینجا امرم نباشه. بعد از این مرحوم آقای خوی قدس سر رو یه حرفی رو زده که با مبانیشون جور در نمیاد، و اون این که فرموده اگر ما باشیم و اطلاعات امر به صلات، نمیتونستیم بگیم عبادت سبی، صلات سبی، صوم سبی مشروعه. چرا؟ چون فرض اینه که مکلفین که همه مأمورن در حق سبی اطلاعات ادله تکلیف تخصیص خورده، رفع القلم عن السبی. امر اینجوری فرموده اینجا، امر عبارت از جعل فعل بر عهده مکلف. حدیث رفع که آمد نفی جعل بر عهده مکلف رو سبی کرده. پس بنابراین اون اوامر و تشریعاتی که فرض شد صلوا صوموا، اونا نسبت به سبی تخصیص خورده. این که در حق سبی مستحبه اصلا دلیلی نداره دیگه. ایشون فرموده حالا که دیگه نفی الزامه، وجوبم که مرکب نیست دیگه. فرموش ایشون اینه، وجوبم که مرکب نیست. اگر نفی الزام شد پس دیگه اون امر منتفی شده و با انتفاع اون امر وجود یک امر استحبابی معلوم نیست. این حصیله دو سه صفحه فرمایش ایشون، در حالی که یرد علیه اولا و ثانیا. اولا این با مسلک ایشون در وجوب ناسازگاره. ایشون وجوب رو به حکم شارع نمیدانست، ایشون وجوب رو به حکم عقل وفاقا للناینی میدانست. امر مفادش وجوب نیست، امر طلبه. عقل انتزاع میکنه وجوب رو در جایی که طلب مقرونه به ترخیص در ترخ نباشه. حدیث رفع قلم نیامد امر رو نفی کنه، چون امر مجرد طلب بدون الزام اینجور نیست که اون قلم موضوع باشه. رفع القلم عن الصبي یعنی رفع الالزام عن الصبي. رفع القلم عن الصبي معناش این نیست که رفع الطلب عن الصبي، معناش اینه که رفع الوجوب عن الصبي، رفع الالزام عن الصبي، چون لام نتفی رفع الطلب غیر الالزام. خب رو مبنای شمای آقای خویی که اصلا هیچ گیری نداره، امر هست، اطلاق اوامر سبیان و شامله، پسر بچه 14 ساله مشمول اطلاق امر به صوم و صلاته، غایت الامر در حق این مالم یبلغ گفته شده لا بأس به ترک الصلاه. اگر یه دلیلی آمده بود گفته بود لا بأس للصبي ان یترک الصلاه قبل البلوغ، لا بأس للصبي اذا لم یبلغ 15 سنه الله یصوم. شما چه کار میکردید؟ خب میگفتید الزام نداره، اما منافات نداره که امر هست. غایت الامر یه وقت اینه که امر به نحو خاص ثابت میشه، یه وقت امر به اطلاق ثابت میشه. یه وقت اینه که به سبی میگه صله و بعدم میگه لا بأس به ترک صلات، جمع میکنن به چی؟ جمع حکمی حمل امر استحباب. یه وقت به اصلاح میگه همه نماز بخونن، بعد میاد میگه سبی اگر نماز نخونه اشکال نداره. نمیگیم سبی امر و طلب نداره، الزام نداره، موجبی نیست بر این رو مسئله که ایشون اوله. و ثانیه حتی رو مسئله که این که وجوب مفاد امره، نه حکم عقل و منتزع از ترک ترخیص در ترک. خب وجوبی که مفاد امر جمع حکمی رو شما یاد ما دادید. اگر یک دلیلی متکفل امر، بنابر این که امر و مفادش الزام به وضع نه به وجوب به حکم عقل نیست، بلکه مدلول لفظه. اما این به ظهوره. یه امر داریم، یه دلیل ترخیص در ترک داریم، جمعشون به حمل امر استحبابه. اینی که ایشون فرموده اطلاقات ادله مشروعیت قاصر از اثبات مشروعیت عبادت سویه، که در اینجا فرموده، به نظر حرف تمامی نیست. تو ذهنم هم هست ایشون در برخی مواقع در فقهش خلاف این حرف اینجا رو زده، الان تفصیلا یادم نیست کجا، تو ذهنم در فقهش در برخی از موارد همین مطلب رو مطرح کرده که اوامر شامل صبیانه و ادله ترخیص رفع القلم امتنان در رفع مشروعیت نیست، امتنان فقط در رفع الزامه نه در رفع مشروعیت، ولذا عبادات سبی با اطلاقات مشروع خواهد بود. اینم ثانیه. سل ولا تو سله که تحافظه، سل ولا تجب الصلات بگید. رفع القلم یعنی چی؟ یعنی رفع عنه تشریع حتی الاستحبابی؟ چرا جمع نمیشه؟ این رفعه اگر مفادش اینه که هر تشریعی خدای خودی تصریع داره به اینکه ادله مستحبات شامل صبیانه، یعنی تشریعات شامل سبی هم هست، منتها تشریعات استحبابی و حدیث رفع نفی مشروعیت مستحبات و سبی نمی کنه. خب و اما واجبات، رو مسلک ایشون که وجوب اصلا به حکم عقل ربطی به مقام دلالت و لفظ و اینا نداره، که پر واضح اونی که در نص آمده رفع القلم عن الغلام حتی یحتلم، رفع القلم قلم عقوبت، قلم الزام، نه اینکه رفع القلم رفع عنه تشریع. بلا اشکال ایشون میگه مستحبات در حق سبی مشروع، هیچی براش نوشته نمیشه، یعنی حتی مستحبات نوشته نمیشه. آره نمیشه، یعنی جهنم نمیبرنش.
خوب
چه بعد هر کاری انجام بده آقای من، این در مقام امتنانه، میخواد آقایی کنه. این بچه هن و هن و هن صبح تا غروب روزه گرفته، دم غروب میگه مادر کی عزام، میگه من زود داره کبدم از جا کنده میشه. بگیم بچه جون حالا که تا صبح تا حالا هیچی برات نوشته نمیشه، دیگه این بچه بعد از این مسلمون میشه؟ نه آقای من، تفضل چی؟ اصلا فرض اینه که ثوابش قطعا همینطوره. رفع القلم نمیخواد بگه هیچی براش نوشته نمیشه، رفع القلم میخواد بگه هیچ عقوبتی، هیچ تبعه‌ای، نه اینکه هیچ ثوابی. خدای خویدا اینکه این حدیث امتنانی تصریح داره، مجزیه، قبوله، مجزیه، مجزیه، مجزیه. آقا گفتی دل مجزیه. مجنون چی؟ مجنون اصلا مکلف نیست. بله، یعنی چون محجور از تصرف در مالشه.
واحده.
چیش واحده؟ یعنی نه مجنون عقوبت داره. رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. بله، یعنی اگر زد کسی و کشت قصاص نمیشه، عقوبت نداره. صبی هم اگر کسی رو زد کشت عقوبت نمیشه. اما این معناش این نیست که هیچ عملی مشروعیت نداره. این نسبت به این کلام یک تتمه فقط در این بحث باقی میمونه، فردا بحث رو دنبال میکنم، یک تکمله ایست در حقیقت، نکته‌ای در کلام مرحوم صاحب فصول در این بحث آمده، ضمن اون تکمله‌ای که عرض کردم اونام انشاءالله متعرض میشم. کلام صاحب فصول رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث بعد رو هم دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.